که بوده مال رو اون حساب داره.
خیلی هم عالی.
یه بار مهزاد به دوستاش میگه من دوست ندارم باهاتون دوست بشم، من اومدم اون یه قصه مثلا بهش میگم این مهزاده، اونم دوستش مثلا آرمینه، بهش میگه نمیخوام باهات دوست بشم، میام یه قصه براش میگم روش یه ذره تاثیر میذاره.
یعنی قصه ها رو خودتون میسازید؟
خودم میسازم.
اکثر مامانا اگه دقتم کرده باشیم همینجورن، مثلا به بچگی خودم که من مراجعه میکنم میبینم که مادرم خیلی از قصه ها رو خودش میگفت، زایده ذهن خودش بوده و ما بعدها خب اینو متوجه میشدیم و با توجه به حالا موردای تربیتی که وجود داره، تذکرهایی که مادر بخواد به بچه بده، چیزی بهش آموزش بده، شب میره سراغ اون گنجینه ذهنش و قصه رو میگه.
من اگه چیز بدی بخوام بهش تذکر بدم بهش بگم بدتر انجام میده، ولی تو قالب داستان بگم یه خود روش تاثیر میذاره، تکرار میکنم واقعا کم میشه اون کار رو بعد انجام دادنش.
دست شما در تکرار
ممنونم. خواهش کنم. خداحافظ شما.
خداحافظ.
بله، برنامه نسل فردا رو زنده و مستقیم از رادیو تهران میشنوید. امروز داریم راجع به قصه گفتن و روایتگری صحبت میکنیم، اونم نه در نوع خیلی کمالگرایانه و کاملش، داریم راجع به قصه گفتن یه پدر و مادر مهربون و خوب و کامل برای بچه هاشون حرف میزنیم. اتفاقی که خیلی خیلی لازمه که ما توی زندگیمون، توی روابط بین فرزندمون و خودمون حتما بهش توجه بکنیم و کجا خودش رو نشون میده. این دو هفته اخیر دفاع 12 روزه که ما از سر گذراندیم و اون رو سپری کردیم، روزهایی بود که خیلی از پدر و مادر مستعصل شدن. این رو میگم برای اینکه از خیلی هاشون شنیدم، وقتی که میدیدن بچه ها نگرانی دارن، توی چشماشون استرس و استراب رو میدیدن و نمیدونستن چه کار بکنن که هم با این بچه ارتباط بگیرن، باهاش مرتبط بشن، هم بتونن استرسش رو کم بکنن، و میگفتن آخر اصلا از کجا شروع بکنیم، چقدر این ماجرا رو میشه برای بچه گفت. خب قطعا برای بچه نمیتونیم از تحلیلای سیاسی استفاده بکنیم برای که آرامشش رو حفظ بکنه، اما قصه گفتن یه راهیه که اینجا به داد ما میرسه. خانم مولای عزیز، خدا قوت به شما و به ما بگید که توی همچین شرایط بحرانی، شرایطی که خب واقعا خود پدر و مادر هم مستعصل و نگرانن، ما چطور میتونیم از قصه استفاده کنیم برای اینکه حال بچه ها بهتر بشه؟
این جادوی قصه است اصلا که در مواقع خاص اینجوری یهو به داد آدم میرسه. حتی پیشینه تاریخی و پیشینه کهن رو هم که نگاه میکنیم، اوج قصه گویی ها یا شعرهای عارفانه و شعرهای حماسی توی دوران تاریخی سخت بوده. یعنی وقتی بررسی میکنیم خیلی متعجب میشیم که مثلا فردوسی، عطار، حافظ، اینا همه موقعهای اون هنر رو بروز دادن به شکل قصه یا شعر که از نظر اجتماعی درگیر یک موضوع همگیر مضطرب کننده بودن و خب این تأثیر این هنر رو نشون میده و ایرانی ها چیره دستانی قدر هستن در این زمینه، در روایتگری و قصه سازی و داستان سرایی.
پس این پیشینه تاریخی داره در کشور ما.
بله.
و ما با عنوان پدر و مادر که حالا ادبیات نخوندیم، خیلی فن خاصی هم بلد نیستیم، چجوری استرس بچه‌مون رو کم بکنیم؟
حافظه جمعی و خاطرات همراه با سلول های ما به ما کمک میکنه. غیر از اون ما بزرگترها رو داشتیم، غیر از اون ما هنوز دسترسی داریم به اون منابع.
اینجوری نمیشه. یه چیزی بگم، الان فکر کنید من یه کودکیم. بله. نگرانم، صدا بله. شنیدم ترسیدم. خب
بله.
شما مثلا مادر منید، بزرگتر منید، به من بگید، البته ایشون ماشاءالله جوانن ها از این نظر نه، به من الان برای من یه قصه رو شروع کنید روایت کنید، چه جوری شروع میکنید؟
بله، ما این تمرین رو اجازه بدین که بگم داشتیم توی کلاس هامون با بچه های کلاس اول و دوم که هنوز اینقدر ذهن محکم و سازماندهی شده ای ندارن و استراب خیلی زود میره زدشون. بله. به هم اینو داشتیم، این ماجرا رو داشتیم و شروع کردیم قصه و روایت خودشون رو با چیزی که ناراحت کننده بود و چیزی که خوشحال کننده بود، هر دو رو با هم توی یه سینی گذاشتیم جلوشون. چجوری؟ خواستیم که کاغذ بزرگ بردارن، پیش هم بشینیم و اول بشنویمشون. گاهی ما ماجرا رو با بچه‌مون داریم تماشا می‌کنیم، ما داریم با هم یه داستان رو می‌بینیم، ولی اون چیزی که بچه با ذهن کودکی خودش دریافت می‌کنه فرق داره با اون استراب و اون ترس یا حتی اون نگرانی که من مادر پیدا می‌کنم. دغدغه‌هامون از یک جنس نیست. پس مهمه فرصت بدیم، فضا بدیم، داستانش رو بگه، قصه‌ش رو بگه. بیا فکر کنیم الان همسایه‌مون که بغل دستمونه یا دوتا کوچه پایین تره، اسم دخترش گلیه یا اسم دخترش مریمه، نگرانه، ترسیده. فکر میکنی از چی ترسیده؟
مثلا بچه میگه احتمالا سر و صداها،
مثلا از سر و صداها، از خاموشی، از نور، از دویدن، از نبودن پدر. شروع کنیم با هم دیگه، اون کاغذ خودش، من کاغذ خودم. خب بگو بیا بکشیمش، بیا وسط کاغذ یه خط بکشیم، این طرف قصه‌مون الان اتفاق میفته، مریم ترسیده، مریم رو میکشیم، خونهشون رو میکشیم. من یادمه توی کلاس یکی از بچه ها ترس مریم رو همون شبی که شب صدای زیاد بود،
بله،
صدا نکشید اول. خیلی جالب بود، توی خونه نشسته بودن با نور شمع، برقشون قطع شده بود.
آخه.
و ترس بچه، ترس مریم قصه ما از اون سایه‌ای بود که داشت میدید.
آها.
بعد از اینکه ما اینو کشیدیمش، مریم گریان رو کشیدیم و تصویری که تو ذهن بچه مونده بود، دانش آموز من نقاشیش رو کرد، واقعا ترسناکم اون سایه، عبور کردیم. گفتیم خیلی خب، حالا بیا کمک کنیم به مریم. چجوری میشد که مریم حال بهتری داشته باشه؟ این طرف صفحه نقاشی ادامه پیدا کرد، نور اومد و مشخص شد اون سایه جالباسی گوشه اتاق بوده که یه عالمه وسیله روش تلمبار شده بوده. شکسته شدن نور،
ترکیب اون سایه با اون صداهایی که میشنید شدید برای مریم،
بله بله، و خودش به زبون آورد اصلا و گفت که مریم چون خیلی ترسیده بود نمیتونست حواسش رو جمع کنه، یادش نمیومد این جالباسی اتاق خودشه، بابا این چیزی نیست. و بعد این طرف صفحه مریم خوشحال رو داشتیم که با نور بیشتر و با دقت بیشتر همراه مامان اون جالباسی رو داشت بررسی میکرد. قصه شاید به ظاهر قصه یه شب معمولی کم و زیاد شدن نور و سایه، ولی فرزند من، دانش آموز من، مخاطب من موفق میشه اول ترسش رو ببینه، بپذیره، بیان کنه و بعد به خودش کمک کنه که از این ترس عبور کنه. نه اینکه انکارش کنه، نه اینکه بهش بگیم نه ترس، ترس نداره، نه، راه رو خودش به ما نشون داد. یعنی من اون کاغذ رو توی کشو میزم دارم هنوز.
یعنی با یه ترکیب قصه و نقاشی که داشت انجام میداد، بله، بچه این ترس اومد بیرون و متوجه شدید که داستان از چقدره.
بله، و اصلا انکار نشد و ازش نخواستیم نترسه، کاملا حق داشت، اصلا بیان کرد و داستان رو برای دوستاش هم تعریف کرد. اون سایه که به ما نشون داد واقعا ترسناک بود. خب حق داشت، ما هممون تو کلاس با هم ترسیدیم،
احساسش به رسمیت شناخته شد.
بله، و بعد حالت چهره های ما تغییر میکرد. یعنی ما به دانش آموزمون، به بچه همون میتونیم کمک کنیم. نقاشی رو میورد جلوی ما، انتظار داشت ما ترسمون رو نشون بدیم و ما هیجان ترس رو، وای چقدر ناراحت کننده، نکنه اون زیر یک چیز، تون صدا، لرزش، آفره، کلمه، اینا همه کمک میکرد به رسمیت شناخته بشه احساس فرزند، احساس بچه. و وای حالا چیکار کنه، مریم کجا بره، چی میشه. خود دانستن این که چه اتفاقی داره میفته آرامش بخشه. یعنی یک جهل و یک نادانستن میتونه زمینه ترس رو خودش فراهم کنه. کم 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 نور قصه رو میتابونیم به ذهن بچه، از خودش کمک میخوایم، همراهمون بشه، صدا دراره، تقلید کنه صداهایی رو که شنیده و بعد کمک کنه به ما و به خودش که چجوری آرومش کنیم.
انگار که یه جوری به شرایط مسلط شد،
بله،
خودش رو پیدا کرد.
بله بله، دقیقا همینطوره. و خب میتونیم مرور کنیم بعدن هم توی شرط مشابه و ازش بپرسیم که چی بود تو اون قصه، چی شد که مریم حالش بهتر شد، یا ازش بخوایم نوع حس جدیدش رو برای ما توصیف کنه، توضیح بده. یه موقع است مثلا اون استراب برای برادر کوچکتر یا خواهر کوچکتر تو اون شرط بحرانیه. پسر من دست داداشش زخم شده بود و همش نگران بود نکنه ما الان که حالا شلوغ شده سر صدا میاد دست پاچه شدیم چسب پیدا نکنیم این زخمش باز بمونه، این مثلا گرد و خاک بره توش. یعنی وسط اون بهبوه وابستگی و دلبستگی به برادر استرابش رو دوچندان میکرد، نیاز داشت در موردش صحبت بشه، شاید میخواست ذهنش فرار کنه از مستقیم اشاره کردن به موضوع و داشت اون وابستگی به برادرش رو با نگرانیش ترکیب میکرد و به من نشون میداد و خب ازش میخوام که بیا بشین با هم قصهش رو مرور کنی.
خب مولایی، بعضی بچه حالا به قول شما صحبت میکنن، مثلا میگن من الان برای اینکه داداشم ممکنه چسب زخمش پیدا نشه نگرانم، بعضی بچه ها میگن که من از سایه چیزی میترسم، بعضی ما میرسیم به یه سری از بچه هایی که کلن اهل بیان احساساتشون نیستن.
بله.
خب و ما فقط یه چهره میبینیم که انگار که اینجا نیست، انگار تو فضای بله. ذهن خودش غرقه و کاملا هم عادی ها، یعنی داره کارهای روزمره‌ش رو میکنه، فوتبالش رو بازی میکنه، نمیدونم فیلمش رو نگاه میکنه، ولی وقتی تو چشمای بچه‌م رو نگاه میکنیم ما که مادری میفهمیم بله. این چشم نگرانه. بعد اینجا اصلا از کجا بفهمیم چجوری ورود بکنیم؟ این که یه وقت ما خودمون باز آمدانه ترس بچه رو بیشتر نکنیم، من خودش یه ماجرای دیگه است.
بله، یک هنر جداگانه ای رو میطلبیم، این تماشا کردن و آگاه بودنه که شما فرمودین، که مادر بدونه داره چی به دل بچه میگذره و اینکه بدونه علایق بچهش چیه. مثلا یه بچه با عروسک بازی خودش رو آروم میکنه، یکی با ماشین بازی، و خب ما چرا اینا قاطی قصه گویی و داستان پردازیمون نکنیم؟ چرا ما خودمون رو به اون مرحله نیاریم، نرسونیم؟ اگر بخوایم خیلی تفاوت هامون رو با بچه در نظر بگیریم، که ماشین بازی کار من مادر نیست، نه این بازی با چوب و سنگ مال من نیست، نه این جاش نیست،
خصوصا بازی پسر.
بله بله، در حالی که یکی از راه‌های خیلی خوب برای ورود به دنیای بچه‌های حالا درونگراتر اینه که همراه بشیم با ماجراهای مورد علاقهشون. میشینم کنار مثلا آجرای آجر بازی تو و من شروع میکنم میسازم، من در سکوت شروع میکنم میسازم، این ساختن من، این بازی کردن من براش کنجکاوی ایجاد میکنه. چی داری میسازی؟ این خونه است دارم میسازم، ببین پنجرش کنده شده. چرا کنده شده؟ و من از هر جا که بتونم قلابم رو گیر بندازم به ذهن این کودک، داستانم رو شروع میکنم، وارد میشم. من فقط هدفم همراه شدن با حس و حال فرزندم و آرام کردنشه و خب میگردم، حالا آجر بازی نشد، چوب بیارم شروع کنم مثلا بار کنم تو ماشینش، شروع کنم یه چند تا نخود لوبیا بیارم بچینم با اون مثلا سنگریزه درست کنم. استفاده از ابزار و علایق بچه ها کمک میکنه به همراه شدنشون، به تغییر رفتارشون و خب اون موقع با همدیگه یه داستان یه قصه رو سرهم میکنیم. لازم نیست همیشه یک شکل کلیشه‌ای داشته باشه، یکی بود یکی نبود، یه شروع ماجرا داریم، یک داستانی موضوع داریم. چرا؟ اینکه من بدونم چی رو میخوام بگم و روایت داشته باشم مهمه، ولی اینکه همیشه به یک شکل بیان بشه خب همه جا جواب نیست. به قول شما یکی بچه از برونگرا راحت حرفش رو میزن و با کلمات هم همراه میشه، ولی اون بچه که درونگراه، اون بچه که عملگراست، دوست داره بسازه، دوست داره خراب کنه، اونو شاید با داستان کوتاه‌تر ولی با رفتار واضح که دیده بشه همراه میکنم. من میسازم، من پرسش ایجاد میکنم، وای حالا چیکار کنم، این خونه ارتفاعش زیاد بود، تکون خورد تو زلزله افتاد مثلا.
سوال مستقیم هم نمیپرسید، باز سوال مربوط به همون بازی که
توی بازی هستیم. یعنی ما اینو یک حرفه اصلا براش داریم، بازی درمانی داریم. اینکه بچه‌ای که مضطربه رو با اون ماشینش ببری توی فضایی که خاک ریخته، تون شنا بازی کنه، گیر کنه، حرکت کنه، خودشو قاطی کنه با جریان دور و برش، این خودش تنش بچه رو، استراب بچه رو پایین میاره و کمک میکنه ماجرا رو از دید اسباب بازیاش تعریف کنه، دنبال کنه. ما میبینیم بچه‌ای که عصبانیه ماشیناش با هم تصادف میکنن، بچه‌ای که ترسیده پناهگاه میسازه برای مثلا اسباب بازیهاش، یعنی قشنگ در جریان بازی خودش رو داره بروز میده، نه با کلمه، با عمل، با رفتار، با بازی داره خودش رو بروز میده. و خب من مادر اینجا قصه‌م قصه همبازی شدن میتونه باشه، داستانم داستان مشارکت کردن میتونه باشه. لازم نیست حتما حرف بزنیم، با هم بازی میکنیم. یک ساعت ابتدای روز رو به زحمت قابلمه و ماهتابه رو میذاریم کنار، اون بچه حالا یک ساعت هم شاید برای همه لازم نباشه.
اصلا ما با 20 دقیقه شروع میکنیم،
بگیم 10 دقیقه.
آره مثلا 10 دقیقه، 10 دقیقه یه زمانم بذاریم مثلا گوشیمون هشدار بده که این 10 دقیقه به پایان رسید.
بله.
زود تموم میشه و آخه بعضی واقعا برشون سخته.
بله.
یعنی میگه من نمیتونم سر و کله بزنم باشه، ولی خب فکر میکنم دیگه 10 دقیقه برای هممون میسر باشه که هر کاری داریم ول کنیم دیگه، تو اون 10 دقیقه حداقل گوشی دستمون نباشه، نگاهمون به تلویزیون نباشه، به بچه بگیم آها آها تو هم حرفتو بزن و یه زمان با کیفیتی رو به فرزندمون
بله،
سپری
بله،
بکنیم دیگه.
بله، کوتاه بودنش، کمیتش برای بچه‌ها قابل درکه اگر که ما عمیق و با کیفیت اون دقایق باشیم. و من واقعا متوجه هستم اینو که میگین به چشم میدم، به عنوان کسی که این کار برام راحته و برام شیرینه و بلدش هستم، دیدم سخت بودنش برای مادرهای بسیار توانا، یعنی در زمینه‌های دیگر من واقعا باید واسم یه کف مرتب براشون بزنم و باور کردنی نیست برای من. خب چرا تو نمیتونی بشینی الان با این بچه حرف بزنی؟ چون که مهمه، اهمیت داره این بچه و دقیقا چشممون به هیچ جا نباشه غیر بازی، به دست اون بچه تا نگاه کنیم، تقلید کنیم از کار اون، اگه بلد نیستیم باشه اشکالی نداره، نترسیم از اینکه انجامش ندادیم، کافی همون کاری که اون داره میکنه رو با یه ذره تغییر انجام بدیم و تکرار کنیم، اتفاقا بچه‌ها خوششون میاد. یه ذره طنز به بازی اضافه کنیم، یه ذره لحن صدا و لحن گفتارمون رو با بچه‌ها هماهنگ کنیم، با تون صداشون، با نوع کلماتشون، و این خودش آرامش به بچه‌ها میده. یعنی روز بهتری در انتظار من مادر و فرزندم خواهد بود انشالله اینجوری.
خیلی ممنونم. گفتگوی ما همچنان ادامه داره، اما یه بخشی داریم خانم مولایی، یه دلنیه خانومی داریم که نماینده نسل فرداست، یه دغدغه‌هایی رو داره هر سری هر هفته برای ما از این دغدغه و صحبت میکنه. بریم این بخش رو با هم دیگه بشنویم.
هر جا نوشتم خدا امید جوان زد. به نام خدا. سلام دوستای قشنگم، دلنیا اسکندری هستم، 11 ساله از تهران، نماینده نسل فردا. قصه، قصه خوندن، کتاب خوندن. من خودم به شخصه کتاب خوندن و قصه خوندن رو خیلی دوست دارم، چون اصلا یه حس آرامش خاصی به آدم میده. شما چطور؟ تا حالا امتحانش کردین اصلا؟ اگه امتحانش نکردین هنوزم دیر نشده، الان هم میتونین امتحان کنین. من بهتون توصیه میکنم که طی روز تو اوقات فراغتتون و مهمتر از همه قبل از خواب کتاب بخونین. میتونین حتی علمم ثابت کرده که اگر قبل از خواب کتاب بخونین هم حس آرامش میگیرین، یعنی خوابتون خیلی راحته، همین که روز بعد سر حال و قبراقین به خاطر اینکه خواب آرومی داشتین. من خودم همیشه همین کارو میکنم، قبل خواب داستان میخونم. توصیه میکنم حتما امتحانش کنید، خیلی خوبه. میدونید حتی من خود من بچه بودم هم داستان میخوندم، حالا من که اون موقع سواد نداشتم مامانم برام میخوند. حتی من وقتی دو سه سالم بود مامانم انقدر برام داستان میخوند تیه روز قبل خواب، انقدر برام داستان میخوند که من داستانا رو حفظ میشدم. سواد که نداشتم، حفظ میکردم، از روی تصویراشون داستانا رو حفظ میشدم. داستان خوندن خیلی خوبه، حتما بخونید. حالا من یه اطلاعات عمومی هم بدم جمع‌بندی کنیم. میدونی چرا وقتی کتاب میخونی یا چیزی یاد میگیرین چقدر یه حس مثلا علاوه بر حس آرامش حس شادی هم دارین. اون به خاطر ترشح یه هورمون خاصه که مغز این هورمون رو خیلی دوست داره و باعث شادی ما میشه. اینم از اطلاعات عمومی. به امید نسلی بهتر برای فردا.
ممنونم از دلیا خانم که میره تحقیق میکنه، میگرده، مطالب رو پیدا میکنه. دغدغه مندم که هست، اینا رو خیلی قشنگ مینویسه و برای ما میخونه، واقعا جذابه، ازش ممنونیم. بریم به سراغ پیامک‌های شما. من پیامک آقای احمد رضا می توجهم به خودش جلب کرد. نوشتن که اون ایامی که حالا خیلی سر و صدا بود تا صدای شروع میشد، برای اینکه بچه‌ها نگران نشن یه شعری می‌خوندم واسهشون. میگفتم که حالا من خیلی نمیتونم روی در واقع موزون بخونمشون، یه ذره سخت موزون خوندنش، ولی گفتن که بابا بزرگ پیرم میگفت که اون قدیما وقتی که بم نداشتیم میدون رو تنگ می‌کردیم، مردونه جنگ می‌کردیم. و نوشتن که آخرش دیگه بچه ها حفظ شده بودن و اونو برای من میخوندن. پیامک آقای میرو که خودم بده صحبت خانم ملایی افتادم که گفتن ما موقع قصه گفتن میتونیم تکیه بکنیم به پیشینه قوی مردممون ایران، در واقع مردم ایران که حالا همیشه رشادت داشتن، غیور بودن. سلحشوری رو ما در تمام ادوار تاریخی کشورمون الهی شکر میبینیم و همین میتونه کمک بکنه برای اینکه شعر بخونیم. و خب جالبه که پدر از قول پدر بزرگشون هم این شعر رو نقل کردن و خوندن. خیلی جالب بودن.
خیلی آره، این هم یک پلی زدن به پیشینه قوی ایرانی بودن خودشون، قدرت داشتن خودشون، همین که یه سند و مدرک می‌کردن که اگه کسی حرفی داره بیاد مردونه جلو دیگه.
آفرین، دقیقاً همینطوره. خب فکر کنم خواسته نجیبه بازی صحبت
بله.
کنیم.
بله، توی صحبت هامون گفتیم که بعضی از مادرها برشون سخته که بشینن و مثلا زمان طولانی بذارن برای این کار. حالا در مواقع استراب و در مواقع حالا هیجانات منفی این کار سخت‌تر هم میشه، اینکه بشینیم با وسیله ها بازی کنیم یا مثلا بخوایم که نقاشی کنیم تو همون ساعت ها. مهمه دیگه تو چه آنات و حالاتی قرار داریم. یه موقع توی ماشینیم، یه موقع توی مهمانی هستیم، بچه تنش داره و نیاز به آرامش داره. یه بازی های ساده و قدیمی ما از قدیم داشتیم، بازی با انگشت هامون، از اون لیلی حوزه که قدیم لیلی لیلی لیلی
خیلی جذابه.
بله،
و جالبه حواس بچه رو به لمس و حس لامسه جلب میکنه.
بله بله، و اصلا انجام دادنش این لمسه و اینکه دست بچه رو تو دست مادر قرار میدن و اینکه بچه احساس امنیت میکنه و بعد دونه دونه انگشت هاش رو لمس میکنه و حواسش و تمرکزش معطوف میشه به این حس کردن و لمس کردن.
گرانش کم میشه،
کم میشه، این از تنش بچه کم میکنه.
خیلی جالبه.
این حالا یه موقع این تنشیه که توی دبا بردرش اتفاق افتاده، یه موقع از چیزی ترسیده، یه موقع از که دلتنگی داره، در هر شرایطی قابل اجراست و این در دسترس بودن بازی‌های با انگشت ها خیلی دلنشینش میکنه. و اینکه جذاب برای بچه‌ها، با شعرهای مختلف میشه بهش رنگ و لعاب داد. دست بچه رو میگیری، انگشتاشون رو میگیری، توی مهمونی میخوای آشناش کنی با دوستاش، ولی نمیتونی بری سراغ بچه های مردم، بچه خودتو میشونی. بله. من توی تجربه که با بچه های خودم داشتم، سه تا پسر من اولی به شدت درونگرا و این وسطی و آخری بوندرا و سلامت باشه. من خاطرم هست که وقتی پسر بزرگم نمیتونست بره، منو ببخش مادر الان 16 سالشه بچه، حالا رازهاشو برملا نکنم، نمیخواست بره بازی کنه، واقعا نمیخواست بره آشنا بشه. خب من مینشستم با همین بچه بازی میکردم و بچه های فامیل میومدن ببینن آره ما داریم چیکار میکنیم. لیلی حوزک بود، اولی گفت ما زنبوریم ویز ویز، بعد برای هر کدوم شکلک در آوردن و صدا دادن. اجازه بدین من این زنبوره رو برای شما اجرا کنم. کاری که انجامش میدادیم، دست بچه ها رو میگیریم، 5 انگشت بودن که روی یه دست زندگی میکردن. یه روز اولی گفت ما زنبوریم ویز ویز، دومی گفت نیست میزنیم جیز جیز، سومی گفت می نشینیم رو برگ گل، چارو می گفت سی بهتر از این بوی گل، انگشت شست گفت که
بابا شیره گوج شیرینه، اون عسلی که بچه ها دوستش دارن همینه و همینه و همینه.
خیلی قشنگ.
خب حالا فکر کنید توی جمعی که چند تا بچه دور و برمون هستن، داریم توی سکوت خودمون و بچه خودمون فقط انجامش میدیم، محاله، من قول میدم به شما محاله که دو تا رفیق جدید پیدا نکنه اون بچه توی اون مهمونی، یا اینکه اصلا هدفمون اضافه شدنش به جمع نیست، محاله که حسال بچه عوض نشه، با این شعر نشود شعرهای
محاله بقید. که چند تا دست به سمتتون دراز باشه که رو دست خودم این کارو انجام
بدید. یه موقع اصلا بچه نمیخواد دست خودشو بده، هنوز آمادگیشو نداره، با دست مادر شروع میکنیم و بعد کم 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 میخوایم که اونم انجامش بده. و خب من یادم پسر من مهمونی داشتیم که باش گفتگو نمیکرد،
بله.
با این روش اون مهمون ما وارد قلب بچه ما شد و تونست که دوستمون باشه.
خیلی جذاب بود، ممنونم ازتون از نکات ارزشمند که امروز برای ما گفتید. آرزوی سلامتی میکنم برای خودتون و گل پسراتون.
زنده باشید.
خداحافظ.
خدا
نگهدار. از شما شنوندگان عزیزم ممنونم که امروز با نسل فردا همراه بودید. بهترینا سهم شما خانواده گلتون بشه. وقت و عاقبتتون بخیر. خداحافظ.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
جزء مساجد قدیمی تو این منطقه است.
با این چادر خاکیمون به تحصیح از حضرت زهرا راه ایشون رو ادامه خواهیم داد.
راستیتش اصلا فکرشو نمی کردیم که به این مسجد موشک بزنم، ولی حالا دیگه
نمیدونم چی بگم.
رسیده پتحال فتوه دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون،
خیبر خیبر یا صهیون. اشهد ان امیر المؤمنین علی ان حجت الله.
عرضم به حضورتون ساعت 6 صبح بود که بر اثر 3 تا ریس پرنده که مسجد رو زدن،
مسجد آسیب جدی دید، طبقه دوم که شبستان بانوان هستش آسیب جدی دیدش، منزل خادم مسجد آسیب جدی دید،
جو خانم خودم مجروح شد.
خوشنودی پردا چون اجدادت نابودی. ما
صبح که این حمله موشکی اتفاق افتاد و تا الان که دیگه اوقات نماز مغرب هستش، شاید چند ساعتی بیشتر نگذشته، ولی کند خدا رو شکر الحمدلله و المنه با همدلی و همبستگی که مردم محل داشتن، مسجد، چراغ مسجد روشن شد. چرا چراغ مسجد روشن شد؟ چون مسجد خونه امید مردمه. این چراغ اگر خاموش بشه، شاید امید مردم